أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام على محال معرفة الله و مساکن برکت الله و معادن حکمت الله و حفظت سر الله و حملت کتاب الله و اوصیاء نبی الله و ذریت رسول الله صلی الله علیه و آله و رحمت الله و برکاته. رسیدیم به این فراز که در زیارت ذوات مقدسه اهل البیت سلام میکنیم به معادن حکمت الله. سلام بر شمایی که معدنهای حکمت الهی هستید، چون علاوه بر معرفت، یکی از کمالاتی که انسان داره و کمال انسان حساب میشه و نیاز داره که داشته باشه حکمت هست. حقیقت حکمت خداست، حکیم یکی از اسماء الهیه. انسان کامل انسانی است که محل جلب و پذیرش حکمت الهی است و مظهر تجلی و نمایش اون حکمته. اول باید یه خورده روی خود حکمت بمونیم. خب این حکمت چیه که غیر معرفت هست؟ خب قبلا داشتیم که ائمه محال معرفت الله هست، محل معرفت الهی هست. اینجا داریم که اینها معدن حکمت خداوندند. یعنی حکمت الهی معدن و معدنش اینها هستند. خیلی عجیبه. حالا این آیه را نگاه کنید، شاید بشه یک کمی روش فکر کنیم. در قرآن دارد یعلم و کمول کتاب و حکمه، یعنی خدا به شما دو چیز میده، هم کتاب میده، قرآن میده، هم حکمه. و یعلم و کم مالم تکون و تعلمون، و چیزی به شما تعلیم میدهد که شما اونی نیستین که خودتون با کتاب و درس و مدرسه گیر بیارید. این حکمت چیه که در این آیه میگه که علاوه بر قرآن یه چیز دیگه هم خدا به شما میده و اون حکمته؟ پس میشه که آدم قرآن رو بلد باشه بفهمه ولی حکمت نداشته باشه. این حکمت چیه که با دادن قرآنم مسئله تمام نمیشه؟ بعد آخر سرم میگه که و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یه چیزی به شما میده که اصلا شما اونی نیستین که بتونین گیر بیارید. پس معلومه که تو مسئله حکمت، حالا قرآن هم میگون وحیه، خب آره وحیه که ما نمیتونیم گیر بیاریم، به پیغمبر میدم، حالا به ما رسیده است. ولی این حکمت چیه که هر چی هم تو قرآن بری کافی نیست، یه علاوه بر قرآن حکمت هم خدا بهتون میده. و بعدم میگه یه چیزی نیست که بتونی خودت گیر بیاری. در یه جنبندی عمیقی که حالا بزرگانم خیلی فکر کردن، به نظرم این را داشته باشید، بعد تعقیب کنیم ببینیم درست در میاد یا نه. میفرمان حکمت اون علم و اندیشه همه جانبه است. ببینیم مثلا شما قرآن بخونید عالم میشید، اما خب این آیه رو فهمیدید یا این سوره رو فهمیدید؟ آیا واقعا تمام جوانبی که باید این سوره رو درش اظهار کنیدم فهمیدین؟ یا این نه دیگه باید خدا علاوه بر این سوره بدهد به آدم؟ میفرمان اون علم و اندیشهی که همه جوانب رو بشه در نظر گرفت. خب از نبی الله صلی الله علیه و آله این روایت را دارید، شیعه و سنی هم نقل کردن که انا مدینه الحکمه و علیون بابها. یعنی خب اینا داشته باشیم که بعد دارد فمن اراد الحکمه فلیعتها من بابها، اگر حکمت میخواین باید برین از راهش گیر بیاری. حالا برگردین به اون آیه که میگید علاوه بر اطاعت از خدا از رسول اولی الامر اطاعت کنید. سوره نساء یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله. خب ما اگه بخوایم از خدا اطاعت کنیم باید چه کار کنیم؟ هرچی قرآن میگه ده عمل کنیم، چیز دیگه نداریم. وحی خدا دستور خداست، ولی میگید علاوه بر خدا از پیامبرم اطاعت کنیم. پس معلوم است یه چیزی پیامبر میگه اینجا داره غیر اون که تو قرآن هست. خب حالا با این روایت بخونه، میگه که من حکمتم. بعد تو آیه میگه و اولی الامر منکم، یعنی وقتی میخواد اولی الامر را بگه دوباره نمیگه اطیعوا الله، اطیعوا اولی الامر، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر. معلوم است که علاوه بر حرف خدا رسول و اولی الامر با هم یه چیزی دارن که یه اطاعت براشون کافیه. خب با این روایت میخونه که حضرت میفرماد من مدینه حکمت هم، انا مدینه تون حکمه، و علی باب اون حکمت هست. یعنی بکشی خودت تمام قرآنم بخونی تفسیرم کامل داشته باشی یه چیزی کم داری، و اون نبی الله و علی علیهم السلام است. بعد هم میفرماد خب دیگه طبیعی این قضیه هست که میخوای به حکمت برسی، به شهر حکمت برسی، فلیعت ها من بابه ها، باز درش باید وارد شی. دلم میخواد حالا انشالله عنایت بفرمان چیز خوبی تو این فراز خوابیده است. حالا خدا کمک کنه بتونیم بگیم. باز برگردین به قرآن، سوره بقره بلدین آیه مشهور 269 میفرماد والله واسع علیم. خدا واسع، خیلی تعبیر قشنگه، یعنی فقط علیم نیستا، واسع علیم است، همه حضور است و آگاهانه. پشت سرش میگه چی؟ یوتل حکمت من یشا، که عرض کردم با دقت میشه فهمید که حکمت اگه تعریف میکنن یک فهم همه جانبه است. اینجا اول گفته است که والله واسع علیم، خدا یک حضور عالمانه همه جانب واسع وسیع داره. بعد میگه حالا این خدا حکمت میده، یعنی چه؟ یعنی اون نور واسع علیمشو اسمش حکمت، اسم میده به هر کس خاص. یؤتل حکمت من یشا، به هر کس خاص میده. بله، و من یؤتل حکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. عجیبه، به قول اساتید ما میفرماید هیچ چیزی رو نگفت غیر کثیر تو قرآن، غیر حکمت. معلومه است یه چیز عجیبیه. یعنی این را بحث این نیست که قرآن اگه به دادم خیر کثیره، میگه اگه حکمت را به کسی دادم خیر کثیر دادم. از امام باقر هست راجع به همین تکه آیه که و من یعتل حکمت فقط اوتی خیرن کثیرا، بفرمان یعنی معرفت الامام و اجتناب الکبائر التی اوجب الله علیها النار. یعنی خیلی هم روایت قشنگه، میگه آقا حکمت را که خیر کثیر است یعنی معرفت امام، اگه امام را شناختی حکمت پیدا میکنی. و دیگه چی؟ از این ور امام را بشناس، از اون ور از اون گناهانی که خدا واجب کرده است هر کس انجام بده به آتش گرفتار میشد از اون فاصله بگیر. همین، یعنی این روش کار میخواد بناشد است ما سریع رد بشیم. اما این چه سریه است که اولا خدا میفرماد که به هر کس حکمت بدیم خیر کثیر میدیم، بعد خیر کسی رو حکمت کسی که این دوتا خصوصیات رو داشته باشه، اولا امام رو بشناسه، چون امام معدن حکمت هست، هنوز حرف داریم براش. از اون برم آدم حکیم و امام رو بشناسه، از گناهایی هم که به آتش گرفتارش میکنه نجات پیدا کنه و سلام. از اینجا معلوم میشه که خیلی شیخ بازی و این رجون خر مقدس بازی ها حکمت نیست. دقت کنیم به روایت، میگه این ور تو بتونی خط جا خط اصیل نورانی جامعه رو بشناسی، گناهایی هم که خدا واجب کرده است آتش رو بر اساس اون گناها نکنی و سلام. حالا اون نمیدونم احتیاط ها و اینا خوبه، نورم میده، ولی اینجوری آدم میتونه در مقام حکمت قرار بگیره. شما خودتونم دیدین بعضی ها علمای خوبی دارن، ولی اون جوانبی که باید بسنجن، اون زوایایی که باید بسنجن تو ندارن. اگه دقت کنین میبینین اینا رو سیره و سخن ائمه خیلی با این که گم شدهشون رو الحکمت و زالت المومن دیگه، میگه حکمت گم شده مومنه. بعضیا سیره ائمه را به این معنا که شخصیت خودشونا با حرکات و سکنات ائمه تطبیق بدن، ائمه را نگاه نمیکنن، روایت میخونن، حفظم میکنن، حرام و حلال روایت هم گیر میارن، ولی اینا اون نیست، اون حکمت نیست. ائمه معدن حکمتن، یعنی یه شخصیتی هستن که کنار قرآن اگه این سیره و سخن اینها را بتونی بهش نزدیک بشی، اون حکمت و وقار و همه جانب نگری رو پیدا میکنی. شما خودتون دیدین دیگه، خب بعضیا واقعا فقیه بودن ولی حکیم نبودن. یعنی وقتی آدم دقت میکنه، نه در تفقه فقهیش به معنای اینکه در فقه خوب خوب رفته بودن کار کرده، ولی اینکه جوانه با بسنجن که این سخن من چقدر به نفع دشمنه، اصلا اینا دیگه نمیپاییدند. یعنی گاهی آدم نمیتونه، خب طور نیست، حالا آدم وقتی حکیم نیست لاغل دست شمده دست حکیم. این که من و شما یه چیزی علاوه بر علم و اطلاعات میخوام، من خودم تا حدی که کتابای اهل سنت رو نگاه کردم یا تفسیراشون رو نگاه کردم، نم علمشون خوبه است اما حکمت نداره. یعنی تقریبا آقا شما اصلا حساب کن، مثلا واقعا بشین فکر کن، میشه یه آدم یه ذره حکمت داشته باشه بعد در نماز جمعه مکه علنی بگه که آیت الله سیستانی کافر است؟ یه ذرم آدم اصلا یه خود فکر کن. آخه تو وقتی میگوی آیت الله سیستانی کافر است، خب کاری به هیچ چی ندیم، حداقل تو ببین چقدر دشمن رو تو خوشحال کردی، اگه نگم که ازم پول گرفتی که اینا رو گفتی. حالا اون جدا، این فکری که آدم نشینه دور قضیه رو بسنجه، این به جهت بی‌حکمتیست. حرف اینه با که این گم شده ما که حکمت است رو چطوری به دست بیاریم. می فرماد آقا و معادن حکمت الله، حکمت الهی معدنش منبعش اهل البیت هم. شما روی کرده دون به اهل البیت با این دید مجد که حکمت گیر بیاری، نه با این دید که برین روایتشون رو حفظ کنی. مثلا میشه 100 تا روایت اخلاقی از اهل البیت گرفت حفظ کرد و حکیمم نبود، عالم بود حکیم نبود. اگه من خودم نظرم است که آدم با این دقت این نامه سیاهی که امیرالمومنین به امام حسن علیه السلام را با این دقت آدم بخونه، هیچی دیگه کم نمیارید. تمام اون استحکام و حکمت و وقاری که آدم نیاز داره که تو حادثه ها چطوری عمل کنه درو حضرت در این نامه گفتن. یعنی در واقع این نامه یک دایره المعارف حکمت است. خب یعنی ما با این روی کرد نگاه کنیم به این نامه، یعنی به روی کرده این که حکیم بشیم. خب خودتون دیدین بعضی از عزیزان اطلاعات خوبی دارن، زهدشون هم خوبه است، تقواشون هم خوبه است، نمیخوان به حرامی دست بزنن، ساده زیستم هستن، اما حکیمیست. یعنی آدم بشینه جوانب تمام مسئله را بسنجه و سخن بگه. مثلا شما اصلا تعجب، اصلا چطور شد که اهل سنت گرفتار شدن در این انحراف؟ خب میدونین که یه بحث دارن در اهل سنت به نام استحسان. استحسان یعنی این که حالا مثلا به نظر ما خوب است که این کارو بکنیم، میگم آخه این که خلاف حکم خداست، میگن خب ولی خب آخه این بهتره. یعنی خودشون با عقل محدود خودشون بیشتر برای خودشون نسبت به خدا نقش قائلن. حتما نمونهش هم میدونید دیگه، خب این خالد ابن ولید آدم قوی بود، یه سردار قدرتمندی بود، فعل حرام انجام داد، بهش به خلیفه اول گفتن که آقا بکشش، حد زنای محسنه باید براش جاری کنی. گفت شمشیری که خدا از غلاف در آورده است من در غلاف نمی کنه. یعنی تعجب، آخه این حرفا چی؟ خب مرد حسابی، تو نفهمیدی با این کار تبعاتش چی شو؟ نه میگن استحسان. استحسان یعنی این که به نظر من اینجور ای صریح آیه قرآن است که آقا پسر خوانده را نمیشه پسر خودتون بگین، صریح آیه قرآن است، حرام است، ارث نمیبره، محرم نمیشه. بعد مثلا یکی از این بنده خدا با مراجعی که ادعای که این جامعه مدرسین، میگن آقا این از کجا میگی؟ میگه که چون مثلا بچه که بوده سینا پدر و مادرش برداشتن و بهش نگفتن که تو بچه ما نیستی، حالا بزرگ که شده است، حالا اگه بفهمه قصه میخوره. آه خوب نیست، آه نه طور نیست، نگم بگم اگه نگم خب این مادر دروغیش حرام است. یعنی این بنده خدا روسریشو ور میدارد، بعد این فعل حرام انجام داد، اینم که نگاه میکنه حرام است، ارث نمیتونه ببرد، اگه ارث بهش بدید بعد اون مادر این مرده، داداش این مرده، خواهر این مرده که ارث میبرن. چون مثلا بچه داشته باشد، یه کسی که به اونا ارث نمیرسه که، در صورتی که ارث مال چی میشه اگه این طرف مرد؟ مال اوناست. بعد میگن به این همه مال و اینا حرام و حرام. این که میگم واقعا مسئله 7-8 سال پیش رفقا در همون قوم گفتن مثلا بابا این طرف اصلا استحسانیه، استحسانی یعنی همی، اصلا نمیشه فکر کنید که آقا مگه میشه. اینا اسمش هست چی؟ عدم حکمت. یعنی اون حکمتی که آدم بشنه بگه آقا حکم خدا باید جاری بشه، هر چی میخوا بشه. حکیم گفتم واقعا این فتوای حضرت امام رو سلمان رشدی ببینید. اخیرا میگفتن یه فیلمی ساختن این هالیوودیا، هی میمدن از شیعه لبنان میپرسیدن که آقا فتوا زدش نیست، یعنی میترسن. حالا اینا که اینقدر دریدن اما رو فتوا نان فتوا رو یاد گرفتن، آقا فتوا زدش نیست رو جندن. امام فتوا دادن که سلمان رشدی محدور و دم است، یوه اینا هم محدور و دم، فتوا داده نشه. خب اینا میگن حکمت که آدم یاده دونه که همون زمان اومدن، میگم یاده دونه تو زریان چندین نفر اومدن به حضرت امام گفتن آقا خیلی خطرناکسا، نکنید این کارا با. ولی حکمت یعنی این که آقا اگر خدا حکمی را در این عالم اظهار کرد، زمینه تحققش و سرایانش هم خودش فراهم میکنه که به ما چه. این جوانه بنگری، مثلا دقت کنال بعضیا از سر دلسوزی میگن آقا مثلا حالا مثلا اینا اومدن کلی ظلم کردن، ریختن کشور به هم، مال مردم آتیش زدن، حالا میگم آشتی ملی مثلا. آدم فکر کنه آقا حق و باطله که نمیشه آشتی ملی کرد. آشتی ملی یعنی توبه کنیم، بیایم بگم آقا اشتباه کردیم. خب آره اسلام قشنگ میپذیرد اسمش روشه، اما اینکه نه اصرار کنن که نه بگون که کشور در حال بحران است، حالا یه دی بنده خدا، اینا حکمت ندارن. اون حکمت اسمش میشه یعنی آدم محکم وامیسد روی اصول. در روایت از امام صادق هست که ان الحکمه المعرفه و تفقه فی الدین فمن فقه منکم فهو حکیم. حکمت این همینم معرفت است، آدم جوانه به مسئله را بشناسه و تو دین عمیق بشه. بعد می فرمان بله هر کس که از شما اهل عمق شد، تعمق کرد، فهو حکیم، حکیم است. این دیگه مرصفیهان را رو باید هر هوا، زان که نوتشون گرانی قوا. صفیه را، آدمی که اصول داره. خیلی نکته خوبیه که شما میبینین اگه کسی اصول رو شناخت و اعتماد به اصول پیدا کرد، امیرالمومنین میفرمان به فرزندشون دنیا به لرزه تو نلرز، کوها به جنبن تو نجنب، محکم واسا. فرمان دیگه تمام عرب رو بروی من واسد، من عقب نشین نمی کنم. این یه سریست که من معتقدم الحمدلله مقام معظم رهبری حفظ الله این اعتقاد به این که سخن خدا در نظام هستی ریشه دارد، این یه بصیرت عجیبی است که باید آدم پیدا کنه. وگرنه شما خودتون دقت کردین دیگه، اصلا جریانی که این به اصطلاح پیش اومد و قائم مقام رهبری عوض شد، سر یه کلمه بود. امام فرمودن که آقا این منافقینی که عملیات مرصاد و را انداختن، اینا محاربند، اومدن نظام رو براندازن دیگه، پس محاربند. محارب صرف ارادش محدور و دمست. ببینین اگه شما مطمئن باشین فلانی تو خونهشون قصد براندازی داره، قصد براندازی داره، حکمش قتل است. محارب اینه با حضرت امام. خب این فتوای مراجع بعد از عملیات مرصاد گفتن برین تو زندان به اینایی که به خاطر مجاهدین خلق بودن، منافقین بودن، گرفتندشون، ازشون یه سوال بکنید، بگوید که آقا شما این منافقینی که حمله کردن نظام و براندازن قبول دارین یا نه؟ فرمودن هر کدوم بگن قبول داریم حکمشون قتل است. حالا میخواد یک روز دیگه از زندانشون مونده باشه، میخواد 100 روز. خب مرحوم لاجورد فدایی امام بود دیگه، این مرد الهی میدونه، این فقیهه، این حکم خدا رو میگه. ایشون هم حکم امام رو اجرا کرد. این بنده خدا بعدش یه نامه نوشت به امام که آقا این چه وضعیه است، این قصابی که تو زندان ها شده است یعنی چه قتل عام. حالا نامه هنوز به دست حضرت امام نرسیده، بی بی سی خوند. دو تا مشکل پیش اومد. اولا امام خب فرمودن کسی که دفترش نمیتونه کنترل کنه، این فردا میخوان کشور از دست دشمن کنترل کنه. خب حضرت امام که میدونی که صف واسدن داد دیگه، دارجن که گفتن بایدیشو از بشه. نکته دومش عجیب تره، چی تو آدم اینقدر حکیم نیست که وقتی یه کسی بناش ویران کردن نظام است، دیگه اینا که نمیشه بگم یه رو از زندانش مونده است تا یا 10 روز مونده است. اصلا این سادگی ها خب باعث میشه که آدم، علتش هم میدونی که چطوره، میگن فتوا و فقیه باید بر اساس حکمتش بده. این که این طرف 10 روز در زندانش مونده است یا 10 سال که مورد بحث است، این که قصد براندازی نظام اسلامی را داره، اینا نگاه کن، اینا نگاه نکرد. این که 5 روز دیگه به ناز آزاد بشه، نگاه کرد گوی مظلوم ها این لاجوردی کشته سه حرف. خب اینا ایناست که میگن اگه آدم نتونه دوره، حرفم اینه. واقعا شما حالا برید نامه سیاهی که امیرالمومنین به امام حسن علیه السلام با این دید بخونین که جوانب شخصیت دون رو از ارتباطات صحیح تنظیم کنید، وقت ببینین چی گیر میارید. من گاهی به دوستان که میدونم این نامه رو خوندن یا یه حرکتی یا یه سخنی میگن، میگم این با نامه سیاهی که خوندن مغایرت داره. نامه سیاهی که خونده باشین باید این حرفا نمیزدید. یا آخه مثلا خودش گفت، اون بفرمایید. اصلا نامه سیاهی که امیرالمومنین گفت، وقتی خودش گفت شما نگوی، حساب کنی این حرف که حالا بزنی 2 سال دیگه جوابش چی میشه، نتیجهش بعدن چی میشه. حرف زیاده. حالا به هر صورت جمله عجیبی است. حضرت امام باقر نشستن، شخص حسن بصری که میشناسین از عرفای مشهور است، عرفای غیر شیعه و استاعتا میگن از بنیانگذاران عرفان است. حرف اومد پیش که حسن بصری اینا میگه، حضرت باقر گفتن نقد کردن حرفشا، عارف است، اهل دل است، اما حکیم نی. نقد کردند و بعد فرمودند که لیذهبوا حیث شاؤوا، هر جا میخوان برند، اما والله لا یجدون العلم الا هاهنا، اما به خدا قسم نمیتونن علم گیر بیارن الا اینجا. راوی میگه ثم سکت ساعتا، یه خود تأمل کردن، ثم قال عند آل محمد صلی الله علیه و آله، میگن این حکمت تا در این خانواده میشه گیر آورد. حالا واقعا هم خوب روایتی است این روایت، که شما این عرفا را دیدین مثلا گاهی حرفای قشنگی میزنن، واقعا هم حال داره، به خصوص حالا اونهاشون که کمتر نزدیکن به اهل البیت. بعد میبینین که این حرف همه جوانب مسئله را نتونست بشناسه. شما فرق امام را با مثلا بعضی از این عرفا ببینید، حضرت امام هم عارف است، ولی طبق اون کتاب مصباح الهدایه شون نشون میده که در شخصیت اهل البیت همه چیز رو جستجو میکنه. مثلا مصباح الهدایه فی الخلافت والامام است دیگه کتاب اسمش. این کتاب کتابی است که دابای عمق عمیقی نظر کرده است به مقام اهل البیت و بهره گرفته است. اسرار خیلی خوبی هم تو این کتاب انصافا هست. این روایت همدون بلدین، ولی حالا ببینیم می‌خوام ازش چه نتیجه بگیریم. روایت هست: من اخلص لله 40 صباها زهرت ینابی الحکمه من قلبه علی لسانه. اگه کسیش 40 روز خالصانه خدا رو بخونه، آقا این آدم چشمه حکمت در قلبش فوران میکنه که باعث میشه که از قلبش به زبانش هم جاری بشه. اینا داشته باشیم. قلم خمیرت چه؟ یا باید 40 روز خالص شد تا حکیم شد، که میدونین کار من نیست، کار شما هم فکر نمیکنم باشه. تعارف رد. یا هم عکسش کنید. حالا که این نیست راه هست یا نه، آقا حکیمان را بگیری خالص میشید. به خدا قسم این درسته. دقت کنید، یه راه این است که بخن 40 روز فقط خدا. خب ببینین که به قول استاد من فرمودن اراده به خلوص خودش ضد خلوص هست. اینقدر عجیبه. پس نمیشه. حالا که نمیشه 40 روز خلوص تا حکیم بشیم، حالا عکسش، اگه دامن معادن حکمت رو بگیرید خب خالص میشیم. به جان امام حسین، اگه امام حسین رو بگیریم 40 روز که 40 روز 40 سال خالص میشه. دقت کردین؟ عکس ما اینا میدونیم، یعنی ما با نور اهل البیت میتونیم اون خلوصی که شرط حکمت هست رو به دست بیاریم. واقعا اینجوری است. یعنی شما یه مقداری با حب امیرالمومنین و توجه به سیره و سخن امیرالمومنین، ببینید عجیب جهتتون الهی میشه. وقتی میگن آقا امیرالمومنین اینجور دستور دادن، راحت آدم میتونه قلبش رو تنظیم کنه. ولی اگه بخواد بگه که خب من میخوام برای خدا کار کنم و اینا، هی میگه اما با گرفتار همین مفاهیم میشه. اما با نور امیرالمومنین دیگه با امیرالمومنین میره جلو. وقت عجیبه. حالا پس میخوام 3 نکته تا 2 تاشو گفتیم. یکی این که پس با خلوص میشه به حکمت رسید، ولی ما میایم از معادن حکمت به خلوص میرسیم. این نکته دوم. نکته سوم، ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها چی میگن. میفرمان من اسعد الی الله خالص عبادتهی احبت الله عز و جل الیه افضل و مصلحتهی. تمام. یعنی اگر که کسی واقعا عبادتش را برای خدا انجام بده، خدا احبته مصلحت این رو، خداوند بهترین مصلحت رو، افضل و مصلحتهی را برش نازل میکنه. یعنی مصلحت این رو خدا در نظر میگیره، بهترین مصلحت رو برای مؤمن در نظر میگیرید و نازل میکنه. خب پس اگه خالص شدیم، خلوص، مصلحت خوبی رو خدا به ما میده. حالا ما خلوص رو از چه طریق به دست بیاریم؟ از دامن معادن حکمت خلوص به دست بیا. بحث زیادتر از ایناست، اما همین قد باشه که اون فراز دومم یه خورده روش کار بشه دیگه. اینا حداقل همین قد فقط به نظرم کافیه که ما با زیارت مسئله مون حل کنیم. با کلاس و درس که نمیشه مسئله رو حل کرد. ما باید بریم در محضر این ائمه خدا واسیم و سلام بهشون بدیم به اعتبار معادن حکمت الله. وقتی این ارتباط برقرار شد، روی کرد، روی کرد نظر به حکمت پروردگار شد، اونام جواب ما را بر اساس چی میدن؟ همین صفت میدن. اینه که شما این اهل زیارت واقعی در اون تعادل ناب قرار میگیرن. تعادل عجیبیست، خدا میدونه. مطمئننم راه دیگه نیست. من میخواستم در یه مقدمه طولانی یه بابی را باز کنم، دیدم وسعت بحث اجازه نمیدید، اما حداقل ببینید همینطور که عرض کردیم عین تعریف فقط تری را میدید، عین حکمت حکمت را میدید. جای دیگه که نمیشه رفت تری گیر آورد غیر از عین تری. اینا وقتی معادن حکمت الله هست فقط از این طریقه. پس بنابراین وقتی آدم اینا بدونید با توسلات، با توجهات به اولیاء معصوم، محبت به اینا، اون حکمت گیر میاد. میخوام اون ادعا ما مطمئن باشید که هیچ راهی دیگه نیست. اگه ما اهل حکمت نیستیم اما اهل اطلاعات هستیم، چوبش را میخونیم به جهت اینکه با اتصال با معادن حکمت مسئله منو حل نکردیم. و حفظت سر الله، سلام بر شما که حفظت جمع حافظ است دیگه، یعنی سلام بر شما که حافظان سر خدایید. خب آدم اینا نباید ازش غافل باشید، اسراری در این عالم هست که خداوند به عده خاص داده است و اگر که ارتباط با اینا برقرار بشه بر اساس اون سری که میدونن ما رو هدایت میکنه. امیرالمومنین یه جمله ای داره میفرمان که بلندمج تو علا مکنون علمه، میفرمان از علوم آگاه هم علومی را برش متحدن. لا بهت بهی لزتربتم استراب العرشیه تفی توی الوعیده، اگر از اون علم آگاه کنم شما را مثل یه تنابی که در یه چاه خیلی عمیقی کردن که آب بکشن میلرزه، میگه اینجوری میلرزید. لسترب توم استراب العرشیه فی طویل بعیده، استراب و لرزش یک تناب دراز که در چاه عمیقی فرو کردن که آب بکشن، میگه اینا را میدونم. بعد حالا اینا حافظان سر خدا، دو تا نکته حالا داشته باشین. یکی این که به این معناست که آقا چیزایی میدونن که بین خودشون است خدا، همطور که حضرت خضر چیزایی میدونست که حضرت موسی تحملش نداشت. ما باید یقین داشته باشیم به این که یه همچی حقایقی نزد اینا هست، کار ازش میاد فوق‌العاده، حالا چقدر خدا کمک کنه. یه معنی سر الله هم یعنی حفظت سر الله، یعنی اسرار الهی رو حفظ میکنن، به هر کسی نمیدن، اهلش هم میخوان تا بهشون بدن. یعنی شما در واقع دارین بود آقا ما میدونیم شما حافظ سر خدایی، تا اهل نشید کسی نمیدین و ما اومدیم اهل بشیم که بده. از امام صادق داریم که ان من حدیثنا ما لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد مؤمن، ما یه چیزایی داریم که نه ملک مقرب میتونه حمل کنه، نه نبی مرسل میتونه حمل کنه، نه بنده مؤمن. ابو صامت راوی حدیث میگه عرض کردم فمن یحتملهو کی پس این را حمل میکنه؟ قالا نحن و نحملهو یا نحتملهو، ما فقط خودمون حمل میکنیم. این از اوناست که این روایت از اوناست که پس یه چیزایی هست که فقط پیش خودشون است و خدا هم اینا را امین قرار شناخته است. حالا بعدم رو این واجه بحث میکنیم و پیش اینا گذاشته است، اینا هم نگر میداره. نگه داشتن اسرار خدا خیلی عجیبه. جابر ابن یزید جعفی مرد عجیبی است، از به اصطلاح از طایفه همون چیزم هست، مالک اشدر ظاهره. حالا در زمان امام باقر طرف آدمی شیعه فهیمی است، بلند شده است، اومده از خدمت امام، از کوفه هم اومده است. جالبه. بعد خب که سوال میشه حضرت بهش میگن که اگه پرسیدند که مال کجای، بگو مالی مدینه. جلل خالق. امام به من میگه دروغ بگو. همینجا میگه که یبر رسول الله بگه دروغ جایز است. حالا حضرت فرمان نه دیگه، تو میگه من مدینه نیستی، تو هر شهری که الان هستی خب مال اونجایی. چی بوده از قضیه ما نمیدونیم، ولی میخوام بگم روایت از اینجا شروع میشه. بعد میگه که خدمت امام بودم، کتابی به من دادند و فرمودند که اگر چیزی از آن روایت کنی لعنت من و پدران من دامن گیرد خواهد شد، اما تا وقتی بنی امیه هستن. میفرمون تا وقتی بنی امیه هستن از این کتاب چیزی رو نقل نکنی. میگه بعد از مدتی کتاب دیگری به من دادن و فرمودن این را بگیر و مضمون آن را بدان، یعنی برو بخون، نه این که قایمش کن، و هرگز به کسی روایت مکن، و اگر خلاف آن عمل کنی لعنت من و پدرانم بر تو با. جابر حالا چی بوده است اینا؟ حالا عرض میکنم که باید روش فکر کنیم. جابر میگه، این جابر ابن یزید جعفی است، غیر جابر ابن عبدالله انصاری. این میگه که یه روز اومدم خدمت حضرت باقر، گفتم فدایتون بشم، بسیاری از اسرارتون را به من فرمودین که من به هیچ کس نگفتم و نمیگم، ولی گاهی سنگینی و عظمتان چنان آشفته و مضطربم می کند که گویا حالتی شبیه جنون مرا فرا می گیره. چکا کنم؟ حضرت باقر می فرماند که برو یه گودالی در یه صحرای حفر کن و سر خودت رو داخل اون گودال بکن و بگو محمد ابن علی به من چنین حدیث کرد از حدثنی محمد ابن علی به کذا و کذا. یعنی برای کی بگو؟ نمیتونی برای زمین بگو، اما حالا نمیتونی. حالا اینا حرف داره. و ببینید شما خودتون در نظر بگیرید، مثلا میدونید که فلانی خائن است، دیال از این ساده تر، میدونید فلانی خائن است و اصلا کلی فتنه به پاس به ناس به پا کنه، ولی مأموری که نگو. ببینید چقدر سخته. حالا این طرف سادش، حالا این طرفش، میدونید با این مسئله مثلا کلی مسائل حل میشه، اما ظرفیتش حالا نیست. خب حالا باید نگوید. ما روی اینش نمیتونیم فعلا بحث کنیم که چطور میشه این اسرار چیه که طرف میگه نمیتونم تحمل کنم. داستان میثم طمارا که دارین دیگه، میگه دنبال امیرالمومنین راه افتادم نصف شب، بعد حضرت فهمیدن، بعد گفتن خب واسه یه خط هم کشیدن، گفتن از اینجا جلو نیایی، گفتم باش. و بعد خیلی طول کشید، دلواپس شدم. زمان حکومت حضرت ظاهرم بود از که خطر ترور حضرت داره، میگه چون خیلی طول کشید دلواپس شدم، گفتم قربون امیرالمومنین برم، من وانمیسم. حالا به زبونم رفت دفت، گفت رفت دفت دواره سرشونو کردن تو چاب و دارن یه چیزایی میگن. میگن بعد که فهمیدن گفتن چیزی فهمیدی؟ گفتم نه. گفتن خب پس برگردی. حالا ما اینجا ما نمیدونیم این فراز چی میخواد دقیقا بگه و حفظت سر الله، فقط میدونیم باید سلام کنیم با ائمه، به ائمه به این اعتبار که اینا حافظ سر خدا. این که گفتم خیلی عجیبه تو این جاست که اگر خدا به این نکته باید خیلی دقت کنه، اگر معتقد شدیم که اینا حامل و حافظ سر و اسرار الهی هست، اون وقت بعضی قسمت هایی که به قلبمون انشاءالله میندازن که شرطش این است که سرشناس باشیم، و وقت سر را میگیریم و سری هم میگیریم و سری هم حفظ میکنیم. این که مثلا حالا مثال است این که میزنم، ولی میخوام بگم داشتیم بزرگانی که اینا میگفتن که ما توی مرحله یه لطفی از امام صادق گرفتیم. نه یعنی نه اینکه اون همه، حالا هم اخیرم مثلا اخیرم منظورم در این مثلا 40-50 سال اخیر، می فرمودند سر از امام صادق به قلبمون رسید که اصلا تصورش نمی کردیم که همچی چیزایی هم میشه برای شعور بشر مطرح باشه. بعد می فرمودند که فقط می دونیم که این یه چیزی که هیچ وقت به این راحتی نمیشه بشر برای کسی دیگه بگید الا اینکه خودش بخواد سر بگیره. عنایت فرمودین چی میخوام بگم؟ اون داستانو دارید که مرحوم راشد میگه اون روز هفته آخری که پدرم میخواستن رحلت کنن دیدم یه نوری اومد و داستانشو ولدین تو اون کتاب خیلی خوبه فضیلت های فراموش شده. میگه بعد پدرم با اینکه در حال احتضار بودن بلند شدن سلام دادن به همه ائمه سلام دادن به طوری که از زیر عباشون اون نور طوری بود که من چهره شون رو میدیدم. میگه بعد با اینکه من اهل این چیزا نبودم و دلم هم نمیخواست این چیزا رو من باور کنم ولی دیگه این چیزی نبود که بشه منکر بشم. بعد میگن هرچی از بابام پرسیدم بابا این چی بود؟ میگه دو سه بار که پرسیدم بعد فرمودن که حسن علی اینا بابا چشیدنیست شنیدنی نیست. من فکر میکنم این فراز همینا میخواه بگه. میگه آدم ها یه سری چیزا هست اهل البیت دارن تو هیچ کتاب و درسی هم گیر نمیاد، شنیدنی نیست، چشیدنی است، باشون ارتباط پیدا کنی انشالله بهتون میدم. و شاید هم به جهت اینکه بعد از حکمت گفته است همین است که یک همچی احوالاتی انشالله میشه با ارتباط به اهل البیت پیدا کرد. پروردگارا به حقیقت صاحبان سر و حکمت رابطه ما را با این خانواده بیش از پیش محکم بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.